یت الله فی الارضین جعل الله فرجهم شریف. همونطور که در جلسات گذشته گفتیم، در بحث استسقا و عدم نسل ما در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول این که آیا شرایط استصحاب در موارد شک در نسل وجود دارد یا نه. مرحله دوم این که آیا احکام شرایع سابقه قابل استصحاب هستند یا نه. در مرحله اول بحث را از اینجا آغاز کردیم که نسل به چه معنای متصوره. گفتیم نسل نسبت به حکم در عالم جعل و اعتبار متصوره، هرچند نسبت به مبادی حکم متصور نیست. به این معنا که ممکن است یک حکمی مقیای بقایتی باشه و ما شک داشته باشیم آیا این حکم چنین قایتی داره یا نداره. با توجه به این نکته گفتیم سه شکل برای شک در نسخ وجود داره. شکل اول این که ما در محدوده جعل شک کنیم که آیا جعل تا این زمان بوده یا بعد از این رو هم شامل میشه. گفتیم شک که به این شکل هرچند در محدوده شبهات و حکمیه قرار میگیره، اما از شبهات و حکمیه متعارفه نیست. صورت دوم این که ما شک کنیم در محدوده مجعول، که مجعول تا کجاست، آیا تا این زمان هست یا بعد از این زمان هم مجعول در بر گرفته شده، که این همون شبهه حکمیه متعارف است. و بالاخره شکل سوم این بود که ما میدانیم حکم قایتی داره، اما شک داریم آیا اون قایت تحقق پیدا کرده یا نه، که این از قبیل شبهه موضوعی است. گفتیم این شکل سوم که شبهه موضوعی است جای تردید نیست، چون قدر متیقنه ادله استصحاب جریان استصحاب است در شبهات موضوعیه. بنابراین شک در نسخ به یکی از این دو حالت برمیگرده بحثش، یا شک در بقاء خود جعل که آیا جعل باقی است یا تا همین حد بیشتر نیست. دوم شک در دائره مجعول که آیا محدود است یا گسترده. در حالت اول گفتیم خب طبیعتا این به ذهن میرسه که شرایط استصحاب وجود داره و ما می توانیم خود جعل رو به عنوان یک امر اعتباری استصحاب کنیم. و در شکل دوم هم به نظر می رسه یک شبهه حکمیه متعارف است که اون کسانی که استصحاب رو در شبهات حکمیه قبول دارند اینجا رو هم قبول خواهند داشت بدون مشکل. اما در این حال گفتیم اینجا شبهاتی وجود داره که باید ما اونها رو پاسخ بدیم تا استصحاب رو در اینجا بپذیریم. شبهه‌ای که نسبت به شکل دوم، یعنی شک در محدوده مجعول وجود داره، برخیش همون شبهاتی است که در شبهات حکمیه به نحو کلی وجود داره، که مثل استصحاب عدم جعل که دفعه قبل توضیح دادیم، شبهه مرحوم نراقی که در همه شبهات حکمیه هست و ما در جای خودش همین رو بحث کردیم و پاسخ دادیم. صحبت ما رسید به اشکال مرحوم شیخ. مرحوم شیخ اشکالی رو مطرح کرده بودند که در اینجا ارکان استصحاب تحقق نداره، موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه یکی نیست. اونهایی که مکلف به تکلیف مثلا وجوب تعیینی نماز جمعه بودند کسانی بودند که در عصر حضور ائمه علیهم السلام میزیستند. ما که شک داریم در تکلیف وجوب تعیینی نماز جمعه کسانی هستیم که در عصر غیبت زندگی میکنیم. بنابراین بین قضیه متیقنه که وجوب نماز جمعه هست برای افرادی که در زمان حضور امام علیه السلام بودند، با قضیه مشکوکه که وجوب تعیینی نماز جمعه هست برای افرادی که در زمان غیبت هستند، وحدت وجود نداره و رکن استصحاب محقق نیست. در پاسخ به این اشکال گفتیم دو پاسخ وجود داره. یکی نکته‌ای که در بحث‌های متفاوت به اون اشاره شده که قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقیه هستند، نه به نحو قضیه خارجیه که ناظر باشد به افراد موجود در ظرف حکم. بنابراین اگر ما به نحو قضیه حقیقیه در نظر بگیریم وجوب تعیینی نماز جمعه رو، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد خواهند شد و تفاوتشون صرفاً به زمانه که یقین سابق است و شک لاحق که ارکان استصحاب وجود داره. این رو جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم. انتهای جلسه گذشته به راه حل دیگری اشاره شد و اون استصحاب تعلیقی بود. ما در بحث استصحاب تعلیقی که در سال گذشته اواخر سال اون رو بحث کردیم گفتیم استصحاب تعلیقی عبارت است از استصحاب قضیه شرطیه که اگر چنین بود چنین می شد والآن کماکان. اینجا هم بیاییم چنین شکلی استصحاب بکنیم، بگیم اگر این شخص مکلف ما که امروز داره زندگی میکنه در عصر غیبت در زمان معصوم علیه السلام بود، نماز جمعه بر او واجب تعیینی بود. والآن کماکان، الان شک داریم که آیا هست یا نه، استصحاب به نحو استصحاب تعلیقی میگه همچنان به همون شکل. شهید سعد رضوان الله علیه میفرمایند برای جریان این استصحاب دو تا شرط لازم هست. یک شرط اینکه قضیه‌ای که ما میخوایم استصحاب بکنیم به نحو قضیه تعلیقیه قضیه خارجیه نباشه، قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشه. یعنی اگر احیاناً جایی ما یک قضیه شرطیه داشته باشیم ولی موضوع قضیه به نحو قضیه خارجیه عکس بشه، مثل اینکه بگویند اگر کسانی که الان در این کلاس حاضرند سنشون بالای 30 سال هست آنگاه چنین حکمی دارند، در این صورت دیگه این قضیه قابل استصحاب نیست برای کسانی که مخاطب به این خطاب نیستند، چون این قضیه منصب بر افراد خارجی ولو به نحو قضیه شرطیه هم باشه، قضیه شرطیه است که ناظر است به افراد خارجی، برای دیگرانی که در زمان دیگری در این کلاس باشند این قضیه صادق نیست. شرط دومی که ایشون ذکر میکنن شرطی است که ما در مباحث استصحاب تعلیقی خاطرتون باشه گفتیم. اگر خاطرتون باشه ما در بحث استصحاب تعلیقی در واقع با دو تا جریان مواجهیم، یک جریان قبل از مرحوم ناینی است، یک جریانی که از بعد از مرحوم ناینی آغاز میشه. قبل از مرحوم ناینی استصحاب تعلیقی در نزد مشهور اصولی ها پذیرفته شده، بعد از مرحوم ناینی استصحاب تعلیقی در نزد مشهور اصولی ها با تردید مواجه شده. نکته این تفاوت جریان اشکالی است که مرحوم ناینی کردن بر استصحابات تعلیقیه. با اون اشکال این بود که این قضایای شرطیه‌ای که شما استصحاب می‌کنید لوازم عقلی قضایای غیر شرطیه هستند. شما از یک قضیه‌ای که خود اون قضیه به تعبیر منطقی یک قضیه بطیه هست در مقابل قضیه شرطیه، شما از اون یک مفاد شرطی به صورت یک انتزاع عقلی به دست میارید، بعد اون قضیه رو میخواید استصحاب کنید. مثلا اگر کسی بگوید کسانی که در این مثلا به شکل کلی حالا قضیه حقیقیه هر کسی سنش بالای 40 سال باشه چنین حکمی داره، این قضیه قضیه بطیه است که داره حکم میکنه بر افرادی که سنشون بالای 40 ساله، حالا چه به نحو قضیه خارجیه باشه ناظر باشه به افرادی که بالفعل در خارج موجودن، چه به نحو قضیه حقیقیه باشه ناظر باشه به افراد مقدر الوجود که هر کس سنش 40 سال شد چنین حکمی داشته باشه. خب از این قضیه بطیه ما میتونیم یه قضیه شرطیه به دست بیاریم که این لازم عقلیشه، بگیم اگر کسی 40 سالش بود چنین حکمی دارد.
ولی این قضیه شرطیه در واقع جعل شرعی بهش تعلق نگرفته، جعل شرعی تعلق گرفته به اون قضیه غیر شرطیه، اون قضیه بطیه. بطیه با ت دو نقطه، البته که میگیم قضیه بطیه، این اصطلاح منطقی و فلسفی. مرحوم ناینی اشکال کردن که بنابراین این استصحاب ارزشی نداره، چون ما داریم یک لازم عقلی رو استصحاب میکنیم و لوازم عقلی قابل استصحاب نیستن، میشه اصل مثبت. خب در پاسخ به این اشکال شهید صدر رضوان الله علیه جوابی دادن، فرمودن قیودی که در موضوعات احکام ولو به نحو قضایای حقیقی اخذ می شود، همه در یک سطح نیستند. برخی از قیود قیودی هستند که به اصطلاح قیود درجه اولند، یعنی در خود موضوع اخذ می شن که موضوع مقید به این قید چنین حکمی رو داره. بعضی از قیود قیود درجه دومند که این قیود در واقع به منزله شرطی هستند برای موضوع، که اگر این شرط برای موضوع حاصل بشود چنین حکمی خواهند داشت. حالا مثال سادهش ببینید، توی مثال معروف قضیه استصحاب تعلیقی مثال میزنن به اون مسئله غلیان عنب، که خب ما میدونیم که انگور اگر بجوشه مثلا حرام میشه، حالا فتوای ما اینه. شک داریم کشمش اگر بجوشه حرام میشه یا نه. میگیم این کشمش اون موقعی که انگور بود اگر میجوشید حرام میشد، والان کماکان که اگر به جوشه بازم حرام میشه. اینجا اون قضیه ای که مصدر حکم ماست دو صورت براش متصوره. یکی این که شارع اینطوری فرموده باشه که العنب المغلی حرامون، اینجا این که غلیان داده شده باشه، مغلی باشه، در واقع در مرتبه موضوع در نظر گرفته شده. موضوع حرمت عبارت است از عنب مغلی. بله، لازمه عقلیش اینه که العنب اذا غلا یحرم، ولی مفاد جعل شرعی این نیست. یه وقت شارع میگوید العنب اذا غلا یحرم، آقای صد فرمودن اینجا موضوع عنبه که به شرط غلیان حرام میشه، یعنی حرمت میاد روی عنب پوش به شرط غلیان. فرمودن اون اولی اگر باشه اشکال مرحوم ناینی وارد استصحاب تعلیقی جاری نیست، دومی اگر باشه اشکال مرحوم ناینی وارد نیست و استصحاب تعلیقی جاری است. این نکته دومی که اینجا ذکر می‌کنند همون شرط جریان استصحاب تعلیقی است که در بحث استصحاب تعلیقی خودشون فرمودن. می‌فرمایند این که ما می‌گیم استصحاب تعلیقی اینجا جاری می‌شود به شرطی است که اون مفاد قضیه تعلیقیه مفاد شرعی باشه، نه اینکه اون قضیه تعلیقیه یک انتزاع عقلی باشه. اگر اون قضیه تعلیقیه مفاد شرعی بود، یعنی در واقع تعلیق تعلیق شرعی بود به تعبیری، که این بیان اگر خاطرتون باشه حالا تو بحث استصحاب تعلیقی آیه صد به این اصطلاح به کار بردن، قیود درجه اول و درجه دوم، حضرت امام رضوان الله علیه به این تعبیر فرمودند تعلیق در لسان شارع باشه یا تعلیق یک حکم عقلی باشه، که بعد در جای خودش توضیح دادیم که بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بهتر از بیان آیه صدره و هرچند هر دو بزرگوار ظاهراً ناظر به یک نکته هستن، ولیکن بیان امام بهتر از بیان آی صدر، اشکالاتی بر بیان آی صدر قبلا گفتیم وارد میشه که بر بیان امام رضوان الله علیه نمیشه. این شرط دوم بیان اون نکته است، همون بیانی که در فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه تحت این عنوان آمده که استصحاب تعلیقی در جایی جاری میشود که تعلیق در لسان شارع باشه، تعلیق مجعول شرعی باشه، تعلیق تعلیق شرعی باشه، نه اینکه تعلیق انتزاع عقلی باشه. این همون شرط. آقای صدر میفهمان اگر این دوتا شرط باشه، یعنی قضیه حقیقیه باشه نه خارجیه، حالا من عرض میکنم به تعبیر امام رضوان الله علیه عرض میکنم، تعلیق در لسان شارع باشه، تعلیق شرعی باشه نه تعلیق عقلی، اون موقع این قضیه این استصحاب تعلیقی جاری خواهد بود. این فرمایش آقای صدره که خب اگر در لسان شارع باشه، آقا هر کسی در زمان حضور امام باشد، این نماز جمعه براش واجب تعیینی است، به این شکلم باشه که مکلفین اگر در زمان حضور امام باشن نماز جمعه براشون واجب تعیینی است، که به نحو قضیه حقیقیه باشه، تعلیقم در لسان شارع باشه، اون موقع استصحاب تعلیقی جاری میشه، میگیم این آقا هم اگر اون زمان بود نماز جمعه براش واجب تعیینی بود و الان کماکان. این بحث تمام. اما ظاهراً اینجا علارغم حالا همه دقت‌هایی که آقای صدر رضوان الله علیه دارند، و من بارها عرض کردم آقای صدر نابغه‌ای هستند که در هر علمی وارد می‌شدند قاعدتاً در اون علم می‌درخشیدند، حالا اگر در فیزیک وارد می‌شدند یه فیزیکدان برجسته می‌شدند، در ریاضی وارد می‌شدند ریاضیدان برجسته، آقای صدر در بین علوم اسلامی بیشترین شاید تلاش رو در حوزه اصول انجام داده، هرچند به علوم مختلفی پرداخته، تو همه علوم هم آثار برجسته ای ارائه کرده، اما شاید در بین کارهای آقای صدر مهمترین کارشون اصوله، که از خیلی دوره جوانی هم به بحث‌های اصولی پرداختند و غایت الفکرشون رو در دوران جوانیشون خیلی جوانی نوشتن. علی‌رغم این گاهی از اوقات به نظر میرسه که خب بالاخره بعض وقتا بزرگان هم اشتباهاتی میکنند که خیلی خطأ الکبیره کبیر و بزرگ اشتباهشون. ایشون با اینکه اینجا توضیح داده استصحاب تعلیقی چه شرایطی داره، به نظرم یک نکته اساسی رو ازش غفلت کرده. ببینید استصحاب تعلیقی در کجا جاری میشه؟ در جایی جاری میشه که قضیه تعلیق در شرعی باشه، هم که آقای صدر فرمودن، یا امام، تعبیر امام زیباتر و رساتر هم هست، قضیه شرعی باشه تعلیق، به نحو قضیه حقیقیه باشه، اینش درسته که نوع قضایای شرعی هم به نحو قضیه حقیقیه است، قضیه خارجیه ما در نوع قضایای شرعی نداریم، اینا درست. اما یه شرط دیگه داره استصحاب تعلیقی که این اصلا اینجا غفلت شده ازش، و اون این است که اون شرط برای این فردی که میخواییم استصحاب تعلیقی بکنیم محقق بشه. ببینید ما میگیم این دانه مثلا کشمش اگر انگور، ببخشید اون موقع که انگور بود اگر میجوشید نجس میشد، والان کماکان اگر بجوشه نجس میشه. معناش اینه که حالا اگر این دانه انگور، دانه کشمش رو بجوشانیم، اون موقع به استناد استصحاب حکم میکنیم به نجاست. معلومه مادامی که این کشمش نجوشیده حرام نیست، ولو اون استصحاب تعلیقی جاری باشه. معنای اون استصحاب تعلیقی که این نیست که این کشمشه قبل از جوشیدنم حرامه، این که معناش نیست. خب حالا تو مثال ما دقت کنید، ما میگیم این مکلف ما اگر در زمان معصوم بود نماز جمعه براش واجب تعیینی بود، والان کماکان. والان کماکان یعنی چی؟ یعنی الان که در زمان معصومم نیست نماز جمعه براش واجب تعیینیه؟ نه، معناش اینه که اگر این به اون موقع بود برای این هنوز نماز جمعه واجب تعیینی بود. شرط که محقق نمیشه برای این، این مثل کشمش نجوشیده میمونه. این آدم که شرطش که در زمان معصوم بودنه براش اصلا تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین به استناد این استصحاب نمیتونیم بگیم الان برای این وجوب تعیینی نماز جمعه رو ما ثابت کردیم. دقت کنی، تو بحث کشمش عرض کردم ما که اثبات میکنیم کشمش حرام میشود، کشمش مغلی، زبیب مغلی، نه زبیب غیر مغلی. ما الان اثبات میکنیم وجوب تعیینی رو برای آدمی که در زمان معصوم حاضر بوده ولو این آدم باشه، اما ثابت نمی کنیم وجوب تعیینی نماز جمعه رو برای این آدم اگر در زمان معصوم نباشه. اینم که یه چیزی نیست که مثل قلیان باشه که دست ما باشه کشمشو جوش بدیم حرام بشه. ما که نمیتونیم این آدم رو ببریم به زمان معصوم. بنابراین حتی اگر تمام شرایط استصحاب تعلیقی اینجا محقق باشه، قضیه حقیقیه باشه نه خارجیه، تعلیق شرعی باشه نه عقلی، اصلا اینجا استصحاب تعلیقی معنا نداره. چون ما استصحاب برای افرادی داریم میکنیم که اصلا شرط برای اونها قابل تحقق نیست. افرادی که در زمان غیبتن اصلا نمیتونن در زمان حضور باشن. بله، اگر امام علیه السلام دوباره ظاهر بشود به استناد این استصحاب میتونیم بگیم حالا بر اینها واجب تعیینیه. ولی ما نمیخوایم اینو ثابت کنیم. دقت کنید، ما بحثمون این نیست که اگر الان امام دوباره ظهور کردن آیا نماز جمعه واجب تعیینی است یا نیست. اصلا بحث ما نیست، چون این برای ما مسلمه که در زمان حضور امام نماز جمعه واجب تعیینی است، چه بخواد قبل از غیبت باشه چه بعد از غیبت. اونی که محل بحثه اون فتوه غیبته که در دوره‌ای که امام معصوم علیه السلام غائب است این چه حکمی داره. ما بحثمون این قسمته. برای این آدم‌ها با استصحاب تعلیقی ما هیچی رو نمیتونیم ثابت کنیم. بنابراین تنها استصحاب این که اینجا متصوره همون استصحاب تنجیزی است، به نحوی که در ابتدا اشاره شد. و عجیبم هست آیه صد یه همچین چیزی رو که قاعدتا نباید از چشم یک اصولی مبرزی مثل ایشون مخفی بمونه، نمیدونم به چه شکلی توجه نکردن. بعد دیگه ایشون که توجه نکردن، بالاخره تلامذه ایشون هم چون خیلی تحت تاثیر عظمت ایشون بودن ظاهرا متوجه این بحث نشدن. بگذاریم. یک اشکال دیگه هم اینجا مطرح کردن که این اشکال همون اشکالی است که در استصحابات تعلیقی به شکل کلی جاری میشه، که هر استصحاب تعلیقی معارض است با یک استصحاب تنجیزی. خاطرتونه این اشکال رو مرحوم شیخ فرمود، مرحوم نائینی هم اون رو منقح کرد، جوابش یعنی جوابش رو شیخ داده، مرحوم نائینی هم منقح کرده. حاصل جواب اینه که استصحاب تعلیقی با اون استصحاب تنجیزی که باش معارضه، همیشه استصحاب تعلیقی تقدم پیدا میکنه. یعنی یک کشمشی ما داریم، به استصحاب تعلیقی میگیم اگر به جوشه نجس میشه، بعد میجوشونیمش. حالا وقتی جوشوندیم دو تا استصحاب داریم. یه استصحاب تنجیزی میگه این کشمش قبل از جوشیدن نجس نبود والان کماکان. این استصحاب تنجیزی میگه این کشمش قبل از جوشیدن نجس نبود، بعد از اینکه جوشید من شک دارم نجسه یا نیست. استصحاب میگه نجس چون اصول حجت رو برای فقیه به ماه و فقیه منقح میکنه با شبهات موضوعیه که مشترک بین فقیه و غیر فقیه هند کاری نداره. احیانا اگر ما به شبهات موضوعیه میپردازیم استطرادیه. اون دومی هم که الان تمام شد یعنی شبهه حکمیه متعارفه، اینم چندان مورد نظر تو این بحث نیست، چون این همین اشکالات شبهه حکمیه متعارفه داره و همون جوابها. بنابراین کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه حجت میدونن قاعدتا این استصحاب رو حجت میدونه. اونی که محل بحثه استصحاب خود جعله که با شبهات حکمیه متعارفه تفاوت داره. از سنخ شبهه حکمیه است چون رفع شک بر عهده شارعه. مسئله اشتباه در امور خارجی نیست. بنابراین اگر معیار رو بخوایم تطبیق کنیم معیار شبهات حکمیه رو داره، ولی با شبهات حکمیه متعارفه فرق داره. در شبهات حکمیه متعارفه ما در دائره مجعول شک داریم، در سعوسی زیق مجعول شک داریم، اما در اینجا شک ما در دائره جعله نه دائره مجعول. اون جایی که مورد نظر بوده در واقع محط نظر اصلی است در بحث استصحاب عدم نص همینه، جایی که ما شک داریم در اینکه خود جعل تا کجاست، امتدادش عمد جعل تا کجاست. چه فرقی است بین این با استصحاب در شبهات حکمیه متعارفه که حالا هی گفتیم فرقش اینه که اینجا شک در عمد جعل داریم، اونجا در محدوده مجعول. ولی این شک یک اثری داره که این اثر باعث میشه گاهی از اوقات بعضی ها توهم کنن که استصحاب اینجا جاری نمیشود، در حالی که در شبهات حکمیه متعارفه جاری میشه. اون اثر چیست؟ چه تفاوتی هست؟ انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.